أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. در این کلمه همونطوری که ملاحظه فرمودید راهی برای اثبات حصر میثاق نیست که یا خصوص میثاق از نبیین است یا خصوص میثاق برای نبیین. ظاهرش این است که از نبیین میثاق گرفته شد به چون نبیین نمایندگان اممن میثاقی که از نبیین گرفته شد از امم هم گرفته خواهد شد. پس طرف میثاق و عهد هم انبیاین بالاصاله به برا واسطه هم اممن معل واسطه که تعهد سپرد. میثاق گیرنده خدا، میثاق سپرنده انبیا و امتها. محور میثاق هم آن است که هر امتی وقتی پیامبر بعدی آمد او را بپذیرد، خواه پیامبر خودشون در بین خودشون باشد خواه نباشد. هر امتی موظف است که حرف پیامبر بعدی را بپذیرد. مطلب دیگران است که این پیامبر بعدی مصدق سخنان انبیای قبلی است. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. این مسئله مصدق با نسخ هم سازگار هست. معناش این نیست که همه اونچه که شما دارید او می آورد بدون کم و کاست، بلکه معناش آن است که همه خطوط اصلی و کلی که شما دارید او حفظ می کند. یک، و در فروع اگر تغییری می دهد در همون راهی فروع را تغییر می دهد که سعادت شما را تضمین می کند و با اصول سازگار است. این دو، این معنای تصدیق است. اگر با اصلی از اصول و خطوط کلی نبوت قبلی هماهنگ نباشد این تصدیق نیست. این یک. یا اگر در اصول موافق است ولی در فروع تغییر می دهد به طوری که تغییر در فروع با ریشه های اصول سازگار نیست و در دنباله همون فروع قبلی نیست، این هم موافق و هماهنگ نیست. این دو. بیان ذلک این است که مثلا اگر بیماری به طبیب حاذقی مراجعه کرد و طبیب حاذق بیماری او را تشخیص داد که فلان مرض است و برای درمان او یک داروهای دراز مدت تجویز کرد، این دو، بعد از درگذشت اون طبیب اگر این بیمار به طبیب حاذق دیگری مراجعه کرد و اون طبیب حاذق بیماری این را همون مرض که تشخیص طبیب قبلی بود تشخیص داد، این یک، و داروها را عوض کرد اما در همون ردیف بود، یعنی یک سلسله داروهایی نداد که ادامه داروهای قبلی به حساب نیاید، بلکه یک سلسله داروهایی داد که اگر اون طبیب قبلی هم زنده بود این داروها را این چنین عوض میکرد. این رو میگن هماهنگی. پس عدم هماهنگی به صورت تغییر در اصول یا هماهنگی در فروع است. اگر فروعی که خود اون پیامبر قبلی زنده بود هم دستور جدیدی این چنین می آورد، این رو میگن هماهنگی در فروع. لذا قرآن کریم انجیل را مصدق تورات می داند، قرآن را مصدق تورات انجیل می داند، با اینکه احکام فراوانی در فروع با هم اختلاف دارند. چون اختلاف در فروع اگر در تداوم هم اون فروع قبلی باشد، به حیثی که اگر پیامبر قبلی بود هم حکم جدید می آورد به صورت تخصیص ازمانی و مانند آن، این رو میگن مصدق. اینم همینطور است. مثلا خیلی از چیزها قبلا حلال بود، در 13 سال اول بعد حرام شد به مانند آن که خود پیامبر در ادامه رسالت خودش به عنوان تخصیص ازمانی حکم جدیدی می آورد. این را نمی گویند ناهماهنگی، این را می گویند تدریج در وظیفه. بعضی از چیزها بود که قبلا روا بود و حالا روا نیست و قرآن کریم این سیر را سیر هماهنگ می داند. پس اگر یه وقتی ما اختلافی در فروع یک شریعت دیدیم، نباید گفت این با تصدیق ناسازگار است. این هم یه مطلب. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه. بعضی ها این کریم را منحصراً درباره میثاقی که از مردم برای انبیا گرفته شد توجیه کردن و تفسیر کردن. گفتن منظور آن است که به از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب للنبیین، میثاق الامم للنبیین. این چنین معنا کردن. و شاهد اونها هم آیه بعد است که فرمود فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. این لحن تون نشون میدهد که طرف تعهد کسی است که میشود با او این چنین حرف زد که اگر اعراض کردی فاسقی. چون انبیاء علیهم السلام معصومند و منزه از نقض عهدند، درباره اونها نمیشود گفت من تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. پس معلوم میشود اون که تعهد سپرده است امت است، نه انبیا. نبی موثوق له است، نه موثوق علی. جواب این شبهه آن است که این فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون یک قضیه است که صورت شرط تحلیل میشود. هر کس این کار را کرد، قضیه نیست که به طور تنجیز از کار انبیا خبر داده باشد، به صورت شرط است. و چون به صورت شرط است، در صدق قضیه شرطیه فقط تلازم معتبر است نه تحقق مقدم. بنابراین اگر مصداق این انبیا هم باشند آسیبی نمی رسد. مصداق این چه پیامبر چه غیر پیامبر، نشانش آن است که در باری انبیا علیه السلام تعبیر تندتر از این آمده. همون لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين که در سوره حاق است، تعبیرش خیلی حادتر از این است که درباره وجود مبارک پیغمبر آمده. یا تعبیر لئن اشرکت لیحبطن عملک تعبیر تندتری است، ولی سرش آن است که نظیر لوکان فیه مالهتون الله، این قضایا شرطیه در ممتنعات هم بکار می رود، خواه ممتنعات به ذات نظیر لوکان فیه ماله، خواه ممتنعات بالعرض نظیر لین اشتک دلیه بطن عملوک. و بالاتر از همه اینها اون چی که در جریان فرشته ها آمده، در سوره انبیا سخن کسانی که در باره فرشته ها گفتن اینها فرزندان خدایان مطرح است به تخطئه می شود. اونا هم که فرشته پرستی را ترویج کرده حرفای اونها هم ابطال می شود. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. برای ابطال این گروه از وثنیین اول تسبیح طرح می شود، یعنی او منزه از آن است که شریک داشته باشد. سبحانه، او منزه از آن است که فرزندی اتخاذ کرده باشد. و فرشته ها فرزندان خدا نیستند، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اونگاه فرمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون. یعنی ذات اقدس اله آمر است و سابق، اینها مأمورند و مسبوق، و خداوند محیط به اینهاست، جلوی اینها و پشت سر اینها را می داند. و اینها هیچ حق شفاعتی ندارند مگر کسی را که دینش مرضی حق باشد. و این فرشتگان از ترس خدا در حراسند، اونگاه در آیه 29 همین سوره انبیاء اینچنین فرمود: و من یقل منهم انی اله من دونهی فذلک نجزیه جهنم فذلک نجزی الظالمین. گروهی که فرشته ها را می پرستیدن در قیامت خداوند از فرشته ها سوال میکند آیا اونها شما را عبادت میکردن؟ فرشته ها عرض میکنند اینها کانو یعبدون الجن، ما را عبادت نمیکردن، جن و شیطان را عبادت میکردن، چون ما که نگفتیم فرشته را بپرستید، شیطان به اینها گفت که فرشته را بپرستید، اینها حرف شیطان را گوش دادن، چون حرف شیطان را گوش دادن حرف جن را عبادت کردن. علا ای حال فرشته منزه از آن است که یه همچه سخنی داشته باشه، ولی اگر هم فرشته بر فرض محال مردم را به شرک دعوت بکند جزای او جهنم است. با اینکه ذات اقدس اله خودش تصدیق کرد در آیه 27 همین سوره که اینا هرگز حرفی را بدون اذن حق نمی زنند، لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، اسمت اونها را با این بیان امضا کرده است. ولی برای عظمت مسئله به عنوان جمله شرطیه این چنین یاد کرد که هر کدام از اینها بگوین ما را عبادت کنید جزای او جهنم است. پس به صورت جمله شرطیه سخن گفتن درباره انبیا هم رواست، درباره فرشته هم رواست، بلکه درباره ذات اقدس اله هم رواست، چون قضیه شرطیه صدقش به تلازم مقدم و تاریست نه به تحقق مقدم. بنابراین این جمله من تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون این دلیل نیست که این اذ اخذ الله میثاق النبیین یعنی میثاق الامم للنبیین. و اما مسئله بعدی که اگر پیامبری آمد شما موظفید به ایمان بیاورید و او را نصرت دهید یاری کنید، معناش روشن خواهد شد. اگر پیامبری با این نشانه ها که نشانه حقانیت به همراه اوست آمده، پیامبر قبلی و امتهای او موظفند که به این پیامبر بعدی ایمان بیاورند و او را یاری کنند، همون طوری که هر امتی پیامبر خود را باید یاری کند، این پیامبر جدید را هم باید یاری کند. نصرت اقسامی دارد، انواعی دارد، در هر جا به یک سبکی است، نسبت به پیامبر جدیدم به همون سبک خواهد بود. لتؤمنون بهی ولتنصرونه. اونگاه خداوند به انبیا میفرماید، وقتی به انبیا فرمود به امتها هم میفرماید اقررتم آیا اقرار کردید و اخذتم علی ذلکم اثری. انبیا هم خودشون اقرار میکنن، هم شاهد اقرار امتن، هم عهد خدا را از خدا تلقی میکنن، اخذ یعنی قبول، و هم عهد خدا را از امتها میگیرن، اخذ یعنی گرفتن. وقتی نوبت به خود انبیا میرسد خدا فرمود و اخذتم علی ذلکم اثری، اخستم یعنی استمسکتم، گرفتید عهد مرا یا نه، یعنی عهدی که من به شما دادم این عهد رو گرفتید یا نه، قبول کردید یا نه. عقص و القبول است. در باره حق تعالی آمده که یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات، خدا صدقات رو عقص میکند یعنی قبول میکند. آیا شما قبول کردید یا نه؟ و اما انبیا که رابط و واسطن عهد خدا را از مردم برای خدا میگیرن، این عقص همون گرفتن هست. مثل اینکه انبیا برای خدا از مردم بیعت میگیرن، اینجا عقص به معنای همون گرفتن است نه قبول. به جامع اینها هم اصل و پذیرش است. و اخذتم علی ذلکم اثری، اثر اون عهد مؤکد است. قالو، انبیا گفتن اقررنا، دیگر نیازی به تفصیل نبود که بگوین اقررنا و اخذنا علی ذلکم اثرکه، گفتن اقررنا چو حذف ما یعلو منه جائز، این چنین است. اونگاه خدا فرمود فشهدو، شما شاهد باشید و انا معکم من الشاهدین، منم با شما جز شاهدینم. این و انا معکم من الشاهدین یعنی من هم در همه مراحل حضور و ظهور دارم، نظیر اون که به موسی و هارون علیه السلام فرمود که با فرعون به محاوره بنشینید اصنع و ارا. یه تقویت قلبی است برای این دو بزرگوار و یه تهدید ضمنی است برای فرعون. وقتی فرعون اصنع و ارا یعنی من همه جا حاضرم، در هر لحظه شما از من کمک بخواهید کمک من به شما خواهد رسید، چون که در هر لحظه بخواهم طاقی را بگیرم توان اون را دارم. این یک وعده ضمنی است به نیکان و یک وعید ضمنی است نسبت بدان. و انا معکم من الشاهدین، تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج هست که اتقوا المعاصی فی الخرابات فان الشاهد هو الحاکم، از گناه بپرهیزید برای اینکه اون کس که امروز شاهد صحنه است فردا همون شخص قاضی محکمه است. اگر قاضی خود شاهد باشد و معصوم، حکم او یقینی است و 100% صحیح و صواب. این اتقوا المعاصی فی الخرابات فان الشاهد یعنی فان الشاهد الیوم و الحاکم قدم. همین زمین سازی، همین نشر افکار او، همین تبلیغ برای پذیرش او، مثل که همه ائمه علیهم السلام ناصران ولی عصر ارواحنا فدا بودند و هستند. همه ما که الان خودمون رو معتقد میدونیم مؤمنیم به اینکه انصار است حجت سلام الله علیه، برای اینکه فکر او و روش او و زمینه او برای مردم منتشر بکنیم که اگر انشاءالله خودمون اون توفیق را داشتیم که توبه لنا و حسن و معاب نداشتیم، وظیفه من که آماده کردن افکار مردم از فراهم میکنیم، این میشود نصرت دیگر. اما این کریمه که فرمود اف غیر دین الله یبغون و له اصل من فی السماوات و الارض توان و کرهن و الیه یرجعون، به همین گروهی که تعهد الهی را نمیپذیرند هشدار میدهد. فرماد شما خلاصه در جهت خلاف با همه موجودات میخواید شنا کنید. کسی که اسلام را نمیپذیرد با کل نظام هماهنگ نیست، در مسیر خلاف دارد شنا میکند، چون همه موجودات در مسیر رفاق هستند. یک انسان غیر مسلمان در جهت خلاف دارد زندگی میکند، لذا بعضی مدتی هم خسته و فرسوده خواهد شد، چون همه تابع قانون یک مبدأ. انسان ممکن نیست بگوید من قانون نمیخواهم، یا قانون را خودم تدبیر میکنم یا دیگری که مثل من است تنظیم میکند. لذا میفرماید اف غیر دین الله یبغون. در اون بحث هایی که مربوط به ان الدین عند الله الاسلام، اونها مسائل عام مطرح شد، اما این آیه مقدار بازتر و ریزتر تر کرد. فرمود آیا اینا غیر دین حق را دین خدا را پذیرند، در حالی که سراسر جهان مسلمانند. ما موجود کافر در جهان تکوین نداریم. وله اسلم من فی السماوات و الارض، این اسلام همون انقیاد است. هیچ موجودی نیست که مسلم و منقاد نباشد. وله اسلم من فی السماوات و الارض طوعاً و کرهاً و الیه یرجعون. تکوینی، چون نظام غیر انسانی نظام تکوینی است، یعنی دریاها، درختها، سنگها، آسمانها و زمین و هر موجود زیشعور و غیر زیشعور، این منقاد حق است. اسلام تکوینی را پذیرفتن همشون، اما این قرآن، این ولایت، این امامت، این معرفتی که انسان دارد، این درجه را اونها توان تحمل نداشتند. وگرنه همه آیاتی که در 4-5 طایفه خلاصه می شود دلالت دارد که سراسر جهان مطیع حقند. هم آیات تسبیح که به صورت سبحه یسبحه و امثال ذلک فراوان آمده که سراسر جهان تسبیح گوی حق، و جامعه همه اینها آیه سوره اسراء است که ام من شین لا یسبحوا بحمده. این مال یک طایفه از آیات که فراوانند درباره تسبیح. طایفه دیگر آیات سجدن که یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض قریب به این مضمون در چند جا آمده که هرچه در جهان هست در پیشگاه خدا ساجد است. طایفه دیگر آیه اسلام است که اسلمه هر موجودی که در آسمان و زمین مسلم است، یعنی منقاد است، گردن نهاده به حکم خدا. طایفه رابعه طایفه اطاعت است که سراسر موجودات آسمان و زمین مطیع حقن، فقال لها وللارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. خداوند به آسمان و زمین فرمود بیایید، بی میل یا با میل، یعنی خواه و ناخواه، طوعا او کرها، یعنی خواه و ناخواه باید بیایید. عرض کردن ما خواه میاییم نه خواه و ناخواه. قالتا اتینا طائعین، نه اتینا طائعین، اینها تثنیه‌اند اما در هنگام جواب به جمع جواب دادن، یعنی ما به همراه همه این قافله در حرکتیم. اتینا طائعین، چون اگر در خلاف جهت بردن باشد این دیگه تو نیست، یعنی هر موجودی را در همون راهی که با اون راه هماهنگ است رهبری میکند. نظام جهان با محبت و تسخیر اداره میشود، نه با شتاب و فشار و قهر و قصر به مانند اون. هر موجودی یه هدفی دارد، یک راهی دارد، ذات اقدس اله اون موجود را با طی اون راه به همون هدف میرساند. نه منقاد تکوینی که هست، انسان چه کافر چه غیر کافر منقاد تکوینی که هست، یعنی این چنین نیست که بخواهد در جهان زندگی کند بدون تغذیه یا هر کی رو بتونه بخوره، این طور نیست. این بدون تغذیه نمیشه، بدون آشامیدنی نمیشه، بدون خواب نمیشه، بدون مسکن نمیشه. هر جوری که این دستگاه گوارش او میخواهد، او برابر همون خواسته دستگاه گوارش زندگی میکنه. منتها در بیان تشریع دو جور فرد هست. انسان بدون خواب نمیشه، باید بخوابه، اما جای قصبی یا جای مباح. تشریع برای تنظیم این کارهاست، یعنی همه این کارها را باید با اون مصداق حلالش انجام داد. در تشریع اسیان پذیر است، یعنی انسان نمیتواند بگوید من میخوام طور زندگی کنم که غذا نخورم اصلا مثل فرشته. این نمیشه، این منقاد حق است. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. انسان نمیتواند با این تکوین مخالفت کند که بگوید من مثل فرشته میخوام زندگی کنم، میخوام 80-90 سال زندگی کنم، آب ننوشم، غذا نخورم و نخوابم مثل فرشته. این نمیشه. اینجا مسلم و منقاد است، این اسلام تکوینی است. اما برای رفع نیازهای خود دو تا فرد دارد. انا هدیناه السبیل، این یک لیوان آبی را که باید بنوشد دو تا مصداق دارد، یه حلال دارد یه حرام. اون نانی که باید بخورد دو مصداق دارد، حلال دارد حرام. تشریع برای آن است که این قوانین اعتباری را هماهنگ با اون قوانین تکوینی بکند. اینجاست که انسان احیاناً عده مسلمانن عده کافرن در نظام تشریع، و خداوند انسان را که با اعتبارات و قوانین کار میکند طوری پرورانده که نظام تشریع او هماهنگ با تکوین باشد. در اینجاست که جا برای عصیان است، و انسان در این مورد که معصیت میکند میفرماید که شما معصیت میکنید کسی را که همه حرف او را گوش میدن، حتی خود شما. به کافر میفرماید شما در نظام تکوین حرف او رو گوش میدی، همه حرف او رو گوش میدن، در نظام تشریع هم با حرف او رو گوش میدی. الحمدلله رب العالمین.